بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در خدمت برادران و خواهران هستیم که در سازمان آب اشتغال دارن. بحثمون ادامه بحث هفته گذشته است. من یه جمله راجع به آب صحبت کنم و بعدم بحثمونو به طور معمول ادامه بحث هفته گذشته است. اصولا این تنها جایی که از زمان قدیم، حتی قبل از طاغوت، یعنی از تا زمان طاغوت آرم خوبی داشت و از قرآن بود، حالا بعد از انقلاب خیلی از نهادها و ارگانها و اداره ها آرمشون آیه قرآنه، اما سازمان آب این آیه و من الماء کل شیء حی آیه عجیبیه. مریض شده بودم، ما رو خوابوندن بیمارستان و چند تا سرم به ما وضع کردن، چشمون باز شد. بعد دکتر آمد دعای غلطی بهتری، گفتم خیلی تو و من الماء کل شیء حی، گفتم خب حالا معناشو فهمیدم، چون چند تا سرم خوردیم و راه افتادیم. گفت اینه که قرآن میگه و من الماء کل شیء حی. حالا واقعش اینه که همه چیز بند به آب داره و شهرهایی که و اکثر شهرهای ما کمبود آب داره. خواهران و برادران با توجه داشته باشن که مصرف آب اضافهش اسرافه. فتوای امام رضوان الله تعالی علیه بود که حتی اگر کسی پول آبم بده بازم گناهکاره، ضامنه. میگه آقا من شیر وام میکنم، پولی که خودم میدم به تو که پولم بدی، چون این مصرف اضافه با اینکه که افرادی آب گیرشون نیاد، با پول دادن شما مشکل حل نمیشه. به ما گفتن برای وضو شام باید بتونید با یه چرک آب وضو گیرید. برای غسل باید بتونید شما با سه چرک آب غسل کنید. و هر کس در وضو بیش از یه چرک، یه چرک هم زیاده، با یه لیوان آب میشه وضو گرفت. اما حالا دیگه بازار آزاد حساب کردن، نه متعاونی. اگر بیش از یه چرک برای وضو و سه چرک برای غسل آب مصرف شد، اسرافه. اسلاف گناه کبیره است. گناه کبیره یعنی چیزی انجام بده فاسقه. برای رضای خدا از آب کمتر استفاده بشه، از اسلاف آب جلوگیری بشه. ما داشتیم کشورهایی که آب و بندگون خدا میجوشونن، تصویه میکنن، چند تا کار رو آب میکنن تا قابل شرب باشه، به خصوص آب تهران که با صرفه‌جویی بیشتر بشه. خدا به اون چه اسراف کردیم در آب، اون چه گناه کبیره کردیم ببخش. حالا مسئله ادامه بحثمون درباره اوضاع کوفه بود و زندگی مسلم العقیل. برادران تیتر بحث رو من بنویسم، وضع کوفه عزل فرموندار نصب فرموندار جدید حکومت نظامی اعدام و تبعید و فرار شیعیان دستگیری واسطه ها مسلم روحانی یه مقداری درباره اینها با هم صحبت کنیم. اما کوفه، کوفه 7 محله داشت، در معجم البلدان میگه 80,000 تو خونه داشت. من اشتباه کردم گفتم 4,000 تا یا 40,000 تا، 80,000 تو خونه. هر خونه 5 نفر توش بشه میشه جمعیت 400,000 نفر. 400,000 نفر 1340 پیش، شهر 400,000 نفری 1340 پیش خیلی معلوم شد شهره با عظمتی بوده. حالا یه حدیث هم یاد اونم بگم، گرچه یه حدیث ممکنه توقع مردم از دولت بالا ببره، ولی اجازه بدید من بگم دیگه. امیرالمومنین فرمود توجه توجه ای مردم کوفه، براتون حکومت کردم، با اینکه مدت حکومتم 5 سال بود، امیرالمومنین 5 سال حاکم بود، با اینکه مدت حکومت کم، تقریبا البته مدت حکومت کم بود، تو این 5 سال هم جنگ با جنگ صفین بود و جنگ نهروان بود و جنگ جمل بود و انواع ناآرامی ها و گروهک ها و جنگ ها در این حال برای همه تون یه خونه درست کردم. منطقه خونه های قدیم یه خونه های کوچولویی بوده و حتی فرمود من اجازه نمیدم شما شهر خونه تون رو با حسیر بسازید، حتما باید با آجر باشه یا خش، به خاطر که اگر خونه حسیر باشه با یک حرکت میتونن تمام شهر رو با آتش بکشن، چوبه و چوب میسوزه، شما باید خونه تون و آب آشامیدنی همه تون رو درست کردم. این حدیث است نظر خیال خودم شعار میدم. امیرالمومنین فرمود برای همه 400,000 نفر با اون وضع هر کدوم یه سرپناه داشتیم، هر کدوم یه سرپناه براتون تهیه کردم و آب آشامیدنیتون درست شد و مسئله نونتون هم درست شد، نون و آب و مسکنتون رو درست کردم با اینکه 4 سال بیشتر حکومت نکردم و با اینکه تو این 4 سال چندین جنگ هم داشتم. منتها چطور شد که حضرت امیر موفق شد آب و نان و مسکن مردم تهیه کنه؟ دو جنبه داره، یکی یه مقدار بریز و بپاشا رو جلو شو چی؟ میگرفت، بریز و بپاش جلوشو میگرفت، یکی سرسجون میکرد. بریز و بپاش تجملاتو کم میکرد. ما اگر همه اداره هامون مثل مدرسه باشه الان کمبود مدرسه نداریم. مدرسه سازی چیه؟ سیمان، آجر، گچ. اگر همه اداره ها وقتی مطلقاً سیمان و آجر و گچ باشه، مطلق وزارتخونه ها، حالا اینا خیلی داشت از زمان طاغوت مونده، اما خب بالاخره وقتی رفتی سنگ مرمر بکنیم بهرن بسیار از روستاها مدرسی گیشون نمیاد، یه مقداری ولخرجی هایی میشه. اگر غذا غذای ساده باشه، ما اگر غذا غذای ساده باشه خیلی ها میتونن مهمونی بکنن، اگر ازدواج مهریه چند باشه خیلی ها میتونن مشکلشون حل کنن، اگر هر کسی گفتن پاش و پاشه خیلی ها اتاق خالی دارن که میدن میگن بدین تا نمیشه، اگر با دو دست رخت خواب زندگی کنیم از میز و تخت بگذاریم، منتها یه جوریه که بندم که تصمیم میگیرم نمیذاره فشار بقید مگه میشه آقا مگه میشه بنده خودم در زندگی خودم شکست خوردم، یعنی گاهی از وقتها تصمیم گرفتم چی کنه نکنیم، بعد دیدم که میگن نمیشه، انقدر میگن نمیشه که دیگه خدا رحمت کند شهید مطهری رو، میگم بعد چیزا اولش حرامه بعد نصب برای من میزه، میگم روزای اولی که یخچال پیدا شده بود میگم یخچال اسراف حرامه، یه مدتی گذشت از حرامی در اومد شده دو تجملات، هر که یخچال بزن گفتم به خونش یخچال داره، مثل امروز بگیم حمام سونا داره، اون یخچال داره، شد جده تشریفات و تجملات، یه مدتی شد جده مستحبات، یه مدتی شد جده مباحات، ببخشید بعد شد جده مباحات، بعد شد جده مستحبات، الان به هر که بگی واجب چیه میگه واجب یا یخچال. یعنی زندگی به قبری ستیرش رفته بالا، اول خود مرحوم مطهری میگفت اینو داشتیم قدم میزدیم اهواز برای ما میگفت میگفت گاهی وقتا تجملات از سوی حرام میشه به سوی واجب. اینطوره وگرنه مراسم عقد و بیتالارم میشه منطقه پول تالار یه زنه که باید بگی دوماد میشه یه دکتر بسر عرض دوماد میشن. از کادوهای که ما میبریم از پول کادوها یه دختر پسر دماد میشن. یه مقداری باید زندگی رو حفظ رو شمعک و اگر ای تو که داریم میریم پیش چشمم چشمی در ازدواج، در مهریه، در مصرف، در تغییر مدل ماشین، مدل این رقمی که داریم پیش میریم و با گرونی که هست جمعیت زیاد میشه، درآمد زیاد نمیشه، به هر حال ای تو که میریم به جای خوبی نمیرسیم. باید یه مقدار برگردیم. این مقدار هم دسته بر میخواد مثل رجایی خط ششن باشه که خودش لباس ساده باشه باید بگم بسم الله همه ساده. گرچه بعضی حرفا رو من محصول مملکتی نیستم وقتی هم بزنم میگن ارتجایی هستی، اما حضرت عباسی نصف مردم تهران راهشون رو میتونن با دو چرخه حل کنن. بله یه وقت از جنوب شهر میخواد بره شمال شهر سر بالای چهار فرسخه با مسلوزا دو چرخه نمیشه، اما الان افراد ما یک خیابون 500 متری رو حتی با سوار تاکسی میشین. تلافیچ، دود گاز و این همه مشکلات نصف مردم تهران مشکلشون با دو چرخه حل میشه، نصفشون با ماشین حل میشه. میگه میشه سوار دو چرخه بشه. الان اگر بنده رو سوار دو چرخه کنن نندازه میده که امامون بردارن، یعنی اینقدر داره من آبروریزیه. اگر مصرف را کم کنیم در آب، در تالار، در لوستر، در چیزای تجملی، بعد خلاصه برگردیم یه مقدار صرفه‌جویی کنیم تا حالا 8 بار گفتم دفعه 9 هم میخوام بگم. بعضی چیزا رو با 100 بار گفتم میگن چوب سفت و هی طلا رو باز زد و بالاخره بشکنیم. بسیاری از کشورها که تولید کننده کاغذ چوب هستن کتابای آموز پرورشی نه یه کتاب کردن دو سه سال میخونن و ما که خریدار کاغذ چوب هستیم کتاب میدیم به آقازاده دبیرستانی سال بعد دور میندازه. چه مانعی داره یه کتاب را یه دبیرستانی دو سال بخونه؟ وقت سالی 33 میلیون جلد کتاب ۳۵ تومن و ۱۰ تومن این پول به کجا کشیده میشه؟ هر سال چند که شهرک برای معلمین آموز پرورش میشه ساخت به شرطی که دبیرستانی کتاب که پاره نکنه. اصلا دم جیر افتیدیم، یعنی خودمون را جیر گذاشتیم. مو نداره بخوریم اما حلقه طلا باز باشه رفتون. حلقه طلا نباشه خب ولی نباشه این طوریه. یه مقداری اگر صرف جوی نکنیم فشار زندگی ما رو منفجر خواهد کرد. امیرالمومنین فرمود مردم خوفه برای همه تو یه سرپناه درست کردم اما سرپناه ساده. خب حضرت امیر که آمد، چون قبل از حضرت امیر خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم اینها یه نمایندگان داشتن، به خصوص زمان خلیفه سوم بخور بخور راه افتاده بود. حضرت امیر که آمد همه این مهره‌ها که در کوفه چینده بودن فرموندار و شهردار و بخشدار همه را به کناف از نو مهره چینی کرد. البته این کار حضرت امیر بود نسبت به خلفا، ولی متاسفانه بعد یه جوری که الان بعضی از وزرا و مدیر کلان و رئیس سازمانام که عوضشن همه مرا را عوض مونن خیال میکنه او بنی امیه بود این امام حسینه. نه امام حسین و امیرالمومنین نسبت به بنی امیه این کار کرد، اما شما نسبت به اونم مسلم بوده هیچ کدوم هم نمیتونید اونطوری که باید همه مشکلات حل کنید. یه سری مشکلات نمیشه حل کرد. میگفت دو تا پیش نماز به هم تعارف میکردن، اون میگفت تو برو جلو وایسا، اون میگفت نخیر تو برو جلو وایسا. یه نفر گفت آقا به هم تعارف نکنید، هم دو سوره هر دو درسته، عدالت هم هیچ کدوم ندارید، بنابراین خیلی نمیخواد به هم تعارف کنید. حالا نه اون آقایی که قبلی بوده نه یه آقایی که امروز اومده، اگر میخوان همه مشکلات حل کنن همه مشکلات حل شد چی؟ نیست. امام زمانم بیاد همه مشکلات حل نمیشه. مشکلات اصلی حل میشه. ولی وگرنه در زمان امام زمان هم دروغ خواهد بود، غیبت خواهد بود، فحش خواهد بود، کتککاری خواهد بود. اینا رو از من بشنوید. زمان امام زمان هم یه سری گناه ها وجود خواهد داشت. بنابراین ایتون میکرد همه رو ولی امیر المومنین چون او مهره فاسد بود همه رو رخ شناس. خب مردم یه عده ایرانی بودن و یه عده حبشی، اینا طبقه محروم بودن. امیر المومنین که آمد حکومت در کوفه گرفت، این محروم ها رو بهشون پست داد، یعنی حکومت رو داد دست حزب الله. حزب الله یه صغیر تحقیر شده. خب زراره از امام باقر علیه السلام نرم میکنه که برنامه حضرت امیر بود، رئیس حکومت بود در کوفه. ایشون نماز صبحشون رو میخوندن، از صبح تا اول آفتاب، صبح تا اول آفتاب، یعنی هم وقتی که ایرانی ها خوابن، ایشون نماز میخوند و تعقیب میخوند ساعت خواب ما. یه تعبیری هم نمیدونم حال زشته یا مقبول، ولی نمیگم، شاید بگم تلویزیون پاک کنه زشت بشه. ما دو رقم زندگی داریم، یه زندگی داریم خروسی، یه زندگی داریم غیر خروسی. حالا غیر خروسی چون من اسم حیوانشون نمیبرم. یه سری خروس ها و سر شب میخوابن، سهرا پا میشن، اسمشون نمیبرم. یه حیوان دیگه حتی دو آدم شب بیداره اما چاشتا میخوابه، من اسمشو برم زشته. ما زندگیمون زندگی خروسی باید باشه. حدیث هم داریم خروسی زندگی کنید، یعنی شب زود بخوابید سحر پاشید. امیر المومنین علیه السلام به ستاره ها گفت ای ستاره ها، دیدید یه مرتبه علی خواب باشه سحر؟ امیر المومنین سحر پا میشد، تهجدشو داشت، نماز جماعتشو میخوند تا اول آفتاب، یه ساعت و نیم برای خودش ذکر و ورد و دعا داشت. بعدش هم اول آفتاب شروع میکنه به درس دادن، درس فقه و قرآن. و بیشتر اینا که شرکت میکردن فقرا بودن، پولدارا در کلاس حضرت امیر شرکت نمیکردن. خب این مال وضع کوفه در زمان حضرت امیر. بعد از حضرت امیر باز قدرت دست معاویه افتاد. معاویه شخصی رو گذاشت فرماندار کوفه به نام نعمان ابن بشیر. بعد دیدی نعمان نمیتونه مردم رو بسیج کنه برای کربلا و یعنی یزید، دید که نعمان به درد نمیخوره. نعمان خودش هم احساس میکنه چه، و خودش هم گفت من امام حسین رو بهتر یزید میدم، من حاضر نیستم فرموندار باشم ولو به قیمت که این جنایت انجام بدم، ما نیستیم. بالاخره از کارهای که شد این بود که یزید نعمان را عرض کرد، گفت تو ضعیفی. مگر اینجا ضعیفی رو بخوام یه خورده معنا کنم، به بعضی ها میگن ضعیفی کنارش میکنن. ما دو تا ضعف تو قرآن داریم، یه ضعیف داریم که میگن ضعیفی برای که طرف تحقیق کنن، نه خیلی ضعیفی، خیلی هم قویه. منتها از نظر خط سیاسی میخوام بایکوتش کنن، میگن برو فلانی رو ضعیف بود کنارش کردیم. گاهی میگن ضعیفی ضعف سیاسیه، نه خیلی قویه، منتها میخوان بیرونش کنن بهش میگن ضعیفه. مثل که به حضرت یکی از پیغمبران میگفتن انا لنراک فینا ضعیفا، به پیغمبران میگفتن به نظر ما تو ضعیفید. یه ضعف هم ضعف واقعیه، مثل که پیغمبر به ابوذر گفت یا ابوذر انی اراک ضعیفا، ابوذر هستی، انقلابی هستی، خیلی آدم خوبی هستی، اما مدیریتت کمرنگه. ولذا ابوذر انقلابی رو امیرالمومنین و رسول اکرم هیچ پستی بهشون نداد، اما سلمان فارسی رو پست بهش دادن. به ابوذر گفت خیلی انقلابی هستی اما فقط به درد کارهای بزن به کوب میخوری، مدیریت نداری. انی اراک ضعیفا، پس دو تا ضعیفا داریم، یه ضعف تهمتی، یه ضعف واقعی. ضعف تهمتی چه باید کسی میگن ضعیفه، مثل که به پیغمبر میگفتن انا لنراک ضعیفا. یه ضعف واقعی که پیغمبر به ابوذر میگه تو خیلی کمال داری اما در مدیریت چی؟ ضعیفی. فرموندار نعمان بود، فرموندار کوفه، فرموندار برداشتن ابن زیاد فرموندار کردن. حالا ابن زیاد که فرموندار شد کارهایی رو کرد. البته ابن زیاد با حفظ اعتماد، یعنی فرموندار بصره بود، گفتن زنی که فرموندار بصره هستی فرموندار کوفه هم باش، یعنی فرموندار دو تا شهر شد. حالا ابن زیاد چه کرد که کوفه رو عوض کرد؟ حرکت ها که ابن زیاد کرد چند تا حرکت کرد. یک، ابن زیاد چند تا حرکت کرد. اول بدار بستن نماینده امام در بصره. وقتی میخواست، نه که فرماندار بصره بود حالا تازه فرماندار کوفه شده، وقتی میخواست از بصره بره کوفه رو تسخیر کنه، نماینده امام در بصره بدار بست. یک، دو، 500 چهره را با خود برد. وقتی میخواست از بصره بره کوفه رو بگیره، 500 تا آدمای سرشناسی که تو بصره بودن چه احتمال میداد این 500 تا بتونن مردم رو جمع کنن و بهشون خط بدن و راهپیمایی را بندازن، شعاری، توتی، صلواتی. این 500 تا هم با خودش برد که بصره اونا که هستن همه تا هروئینی های چرتی باشن. اون 500 تا که ممکن بود اینا آمپول قوت باشن به مردم بصره، 500 تا رو با خودش برد. این کارا رو میکردن. مثلا مأمون الرشید نگران بود که امام رضا مدینه کودتا کنه، امام رضا رو میبرد، ولی عهدی رو بهش میداد که تو آسین خودش باشه. خیلی ائمه ما رو از مدینه ایرانوار میبردن که نکنه، چه نگران بودن نکنه ایشون در اون شهر مردم دورشو بگیرن، یه حکومتی تشکیل بده کودتا کنه علیه ما. از هر چه میترسیدن با خودشون بگید میبردن. 500 چهره رو فرماندارا، چت خداها، افراد سرشناسی که ممکن بود مردم بصره رو 500 تا تکو بدن، اون 500 تا هم ازش با خودش آورد. سوم، حکومت نظامی در کوفه. تا وارد کوفه شد حکومت نظامی کرد، یعنی رفت آمده رو گفت کنترل کرد، گفت کسی رفت آمدی نداشته باشه. پنجم، تمام سران کوفه رو دعوت کرد، از اینها امضا گرفت، گفت باید هر خبری هست به من بدید و اگر نه اعدام. از اینها امضا گرفت، از چهره های کوفه امضا گرفت، یعنی 500 تا از بصره آورده بود کوفه. کوفه هم حکومت نظامی کرد. بعدم از چهره های کوفه گفت که شما هر خبری شد باز ما خبر بدید. این کارهایی بود که در کوفه شد. حالا حضرت مسلم وقتی از طرف امام حسین وارد کوفه شد که پیشواز بود، یعنی این کارو پیغمبر هم کرده بود، پیغمبر قبل از اینکه وارد مدینه بشه یه جوان رو به نام مسعد فرستاد، گفت برو با مردم بیعت کن، برای مردم نماز بخون، به مردم قرآن یاد بده تا من میام. یعنی قبل از اینکه خودش بیاد یه نماینده فرستید که اوضاع رو بررسی کنه. حضرت مسلم هم قبل از امام حسین وارد کوفه شد. کجا بره؟ رفت خونه هانی. حالا بعد نیست زندگی هانی هم بشنویم. قبل از کربلا یه کربلای کوچیکی واقعا در کوفه واقع شد. حوادث کوفه حوادث مهمیه. اگر اسمشو بذاریم کربلای دوم یا کربلای کوچیک، درست گفتیم. هانی، هانی کی بود؟ پیرمرد بود، از شیعیان امیرالمومنین و از یاران امام حسین بود، خیلی محبوبیت داشت، 12,000 تو مسلح داشت. این یکی از چهره‌های کوفه بود. مسلم وقتی وارد کوفه شد رفت منزل هانی مهمونی. ابن زیاد، صدام حسین اون زمان فرماندار بصره بوده، حالا هم شده فرماندار کوفه، وارد کوفه که شد فرستاد به هانی، گفت بیا ببینم. هانی خودش رو داد به مریضی. مزدورا و مامورا رفتن هانی پیرمرد به نوستاله رو آوردن. هانی والد کشه سلام نکرد، گفت مسلم خونه شما هست؟ گفت بله. گفت بیرونش کن. گفت مردم مرد مهمون از خونه بیرون نمی کنه. میکشیمت بکشیدیم. سر راش دادید تشریف آورده قدم به چشم. تو خونر افراد هم میکنین؟ نه. محبوب هستم. یه پیرمرد 90 ساله مقیم کوفه. فامیل دارم، قبیله دارم، محبوبیت دارم. یار خیلی دارم، 12 هزار تا یار دارم. اما اصلی هزار نمی کنم. گوه حالا حرفت چیه؟ گفت من فکر میکنم تو برو. حالا صدام حسین ابن زیاد او زمان. واقعا دادم اگر صدام رو نمیدیدیم که چطور قلقم میکنن نمیدونستیم چطوری میشه یه مرتبه کوفه رو قلقم کرد. گفت من فکر میکنم مثل که شما به صدام بگی چه فکر میکنم صلاحت باشه عراق رو بکنیم بری. گفت من فکر میکنم شما حکومت رو به دست حضرت مسلم لیاقت و تقواش از تو خیلی بیشتره خودم برو. اونم خیلی دوش برخورد به اندازه یکی دو تا فرمانداری گرفته از حکومت وقت از یزید. حالا میگه برو. گفت تو برای من حسن میکنی؟ این پیرمرد 90 ساله اونم گلدار چنون با مش کوبی تو دماغ و سر و صورتش این پیرمرد افتاد از سر و مغزش خونجاری شد. تا میخورد پیرمرد ایهانی دید دارم میخوره و دارم طاقت نداره. یه مأمور اونجا بود یه خنجر بغلش بود. با اینکه پیر بود رفت خنجره رو بگیره که از خنجره پلیس ابن زیاد بگیره بزنه تو کله خود ابن زیاد. از یکی از مأمورینش بگیره بزنه بهش. دلش شد بگیره دید که نعمتی که هنوز نفسی داره باز زدنش. مردم فهمیدن که پیرمرد 90 ساله به عنوان میزبان حضرت مسلم احضار شده و داره کتک میکنه. همون 12,000 تا یاور دور کاخ بگید جمع شدن که رئیس قبیله ما داره کتک میکنه. اینجا از او آخوندهای درباری که امام فرمود اصطاباکی ها بدترن. یه آخوند درباری داشتیم به نام شریح بازی. این نامرد آمد تو کاخ دید نه هنوز زنده. رب رو پشت بوم و مردم گفت مردم ای جمعیتی که دور جمع شدید حانی رو من باش ملاقات کردم خطری براش نیست سالمه بروید. حرف این مذهب علیه مذهب که میگن اینه. حرف این بازی نامرد درباری باشد که خب مردم مطمئن شدن. خب سالها شرح قاضی بوده در کوفه قاضی رسمی بوده. خب قاضی اومده پشت بوم و مردم میگن متفرق شید جان ایشون زنده است. مردم رفتن. وقتی مردم رفتن حانی رو گرفتن بردنش محله گوسفند فروشا. بین گوسفنده سرشو بریدن. پیرمرد 90 ساله به جرم این که تو چرا مسلم ابن عقیده تو خونت دادن. وقتی هم بردن که دیگه آب از آب گذشته بود. یعنی وقتی که مردم جمع بودن یعنی انقلاب را شرح قاضی خاموش شد. اگر این قاضی نبود شاید مردم از سر دیوار هم بود میرختن و ابن زیاد 12,000 نفره تو کاخ یه بلای سرش میآوردن. از جاهای که جلو انقلاب رو گرفت شریح قاضی بود. شریح قاضی این یک حرکت در حالا این هانی. حالا براتون بگم امام زمان علیه السلام یه زیارتنامه ازش نقل شده از حضرت مهدی علیه السلام. وقتی زیارت میکنه میگه السلام علیک یا هانی ابن عروه، یعنی سلام به تو ای پیرمردی که میزبان مسلم بودی. یعنی به خاطر که شهید شد اونم به نحو تحقیر امام زمان در زیارت روی زیارت میکنه سلام میکنه. به هر حال مسئله دیگه ابن زیاد گفت که وقتی هانی رو سرشو میخواستی تو بازار گوسفند فروشا سرشو ببری حرف آخرش چی بود؟ گفت حرف آخرش چی بود؟ اللهم الى رحمتك و رضوانك. خدای میام سمت رحمت تو، میام به سوی رضوان تو، به سوی رحمت و رضوان میام. یعنی خیلی من با قلبی آرام، با دل آرام. اینطوری بود که حالا ول کنید آی ننه آی بابا. میگفت نه پیرمرد 90 ساله بود و خب این یک شهید عزیز به نام هانی. شهید دوم که باید بگیم کوفه کربلای کوچیک، شخصی بود به نام عبدالله یکتر. این مجتهد بود، فقیه بود، باز اینم پیرمرد بود، صحابی بود، یعنی با اینکه زمان امام حسین بود، بلی زمان امام حسن هم بود، زمان امیرالمومنین هم بود، زمان عثمان و زمان عمر و زمان ابوبکر و زمان پیغمبر. صحابی به کسی میگن که پیغمبر را دیده و با پیغمبر گفتگو کرده، میگن اصحاب پیغمبر صحابی، و اصحاب کسانی که پیغمبر دن. پیغمبر بعدش ابوبکر خلیفه شد، عمر، عثمان، بعد حکومت رسید به امیرالمومنین علیه السلام، بعد امام حسن، ولی تمام اینا رو درک کرده بود. یه پیرمردی بود، صحابی بود، ایشون نامه بر بود، نامه میورد بین مسلم و امام حسین. ایشون هم وقتی کوفه تسخیر شد دستگیرش کردن، گفتن که شما با عمر و زمان ابوبکر و زمان پیغمبر. صحابی به کسی میگن که پیغمبر را دیده و با پیغمبر گفتگو کرده، میگن اصحاب پیغمبر صحابی، و اصحاب کسانی که پیغمبر دن. پیغمبر بعدش ابوبکر خلیفه شد، عمر، عثمان، بعد حکومت رسید به امیرالمومنین علیه السلام، بعد امام حسن، بلکه تمام اینا رو درک کرده بود. یه پیرمردی بود، صحابی بود، ایشون نامه بر بود، نامه میورد بین مسلم و امام حسین. ایشون هم وقتی کوفه تسخیر شد دستگیرش کردن، گفتن که شما با وضع نامه رو بگو، کجا نامه بوده، تو نامه چیه، هر چی گفت. گفتن میکشیمه، گفت از مرگ نمیترسم. این پیرمردم بردنش بالای دارالاماره، اونجا محل حکومت، کاخی که ابنزیاتش بود. پیرمرد صحابی، حالا من نمیدونم بگم سنش 80 بوده، 90 بوده، 100 بوده، هر چی بوده، که 12 سال و 4 سال، 16 سال و 10 سال، 26 سال و زمان عمرم در 12 سال، به هر حال نمیدونم زمان پیغمبر چند سال بوده، ولی سنش از 70 به بالا بوده. این پیرمردم به خاطری که نامرسون بود چیزی رو لو نداد، بردنش ابن زیاد بالای پشت بوم. ایشون هم دست پاشو بستن، از طبقه بالا پرتش کردن. پیرمرد چه افتاد؟ خب دست پاش شکست. بعد یه آخوند رو فرستادن که اینم فقیه و قاضی بود در کوفه، گفتن برو ببی اگر زنده این قاضی آخوند، سر اون پیرمرد را برید. اینها جنایاتی بوده. آخه یه مرتبه میدونی چرا اینا رو میگم؟ ممکنه تو ذهن شما بیاد چه بابا چطور شد مردم کوفه کربلا جمع شدن؟ آخه کوفه که پایتخت حضرت علی بود، یه پایتخت حضرت علی، یه بار ضد علی چرا شد؟ وقتی میریدن مثل کمیل، که دعا کمیل رو میخونین، کمیل، وقتی میریدن کمیلا رو میگینن، عده رو فرار میکنن، عده رو تبعید میکنن، عده رو میکشن، دیگه باقی مردم هم میترسن. چرا نفره که کشتن؟ کارو چه شما حساب کنید زمان سال 42، سال 42 مردم ورامین، دم پل باقرآباد، قسمت باقرآباد، حرکت انقلاب سال 42 شد، منتها یه جمعیت رو شهید کردن، یه 200 سال مردم ترسیدن. دو مرتبه دیگه خودشون از بدی، رشدشون، سیاستشون، دیانتشون، شناختشون نسبت به امام زیاد شد، دیگه سال 57 دیگه ترس، گفتن تانک توپ مسلسل دیگر اثر نداره. سال 57 بود این شعار، سال 42 اگر بود او سال پیروز میشدن. چطور شد کوفه پای تخت علی ضد علی شد؟ اینطور شد. پیرمرد 80-90 ساله رو آخون میاد گردنشو میزنه، پیرمرد 90 ساله رو ببرن بین بزغاله ها. خب تو میخوای بکشی درست یه جایی نه، میگفت تو بازار حیوان فروش ها، یعنی بزرگترین تحقیر رو میکردن تا خوب زهر چش از مردم بگیرن. شبیه این کار رو صدام میکنه، مرد این رو روبرو زنش میزن، یا زن رو روبرو شوهرش میزن، یعنی این کارها که از تو شخصیت طرف هم خورد بشه. غیر از این که یکی از کسانی که با خیلی مهم بود مسئله قیس ابن مسهر سیداوی که جمهوری اسلامی هم فیلمشو ساخت، از فیلمای خوبی که صلاح الدین ساخته تو فیلمایی که ساخته فیلم قیس بوده، شاید دیده. قیس کی بود؟ ایشون یه جوان بود، خیلی چابک بود، مرد اهل کوفه بود، بارها هی نامه میورد بین امام حسین و مسلم، یه مرتبه موضوع را گرفتنش، تا دید میگیرنش این نامه رو خورد، دستبند دست میزن بردنش تو پلو ابن زیاد، فرمانداره کجا؟ کوفه. فرموندار گفت به خاطر که تو مأمور نامه بین مسلم و امام حسین بودی میکشیمه، جز اینکه یه کار بکنی همه مردم رو جمع میکنیم بری بالا منبر لعنت کنی بر امام حسین، درود بر بنی امیه. گفت باش. خب خیلی خوشحال شد، تمام مردم رو جمع کرد، خود ابن زیاد هم آمد نشه. جمعیت گفتن کوفه 80,000 خونه داشت، خونه 5 نفر میشه 4,000 نفر، یک جمعیت انبوری آمدن. این جوان رشید کوفی را بالا منبر گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خدا لعنت کند بنی امیه رو، خدا لعنت کند همین آقای ابن زیاد که با منبر نشسته، درود بر حسین، درود بر علی. اینم از اون شیرین کاریایی بود که این جوان کرد. اینا خیلی شیرین کاری هستن. زمان شاه یه ساواکی مرد، رفتن سراغ یه آخون که بیا مسجد برو منبر. گفت باشا میام. بعد نرفت. گفتن چرا نرفتی؟ گفت من گفتم میام که شما دست از سر آخوندهای دیگه بکشید، سراغ آخوند دیگه نرید. گفتم من میگم میام که اینا سراغ آخوند دیگه نرن، خودم هم نمیام. همچین ساواکی در مردنش تحقیر بشه. البته حالشی گرفتن چه؟ این حالشو گرفتن. از اونجور که خدا میخواد آبر چطور بریزه، ای تو آبر چطور میریزه. اینم ماجرای قیس. بعد به امام حسین داشت میمن، گفتن امام حسین نامرسون جوانت شهید شد. چی؟ قیس. قیس شهید شد؟ چطور؟ هیچی، دستان دستت زدن، نامه رو خورد، گفتن بگو تو نامه کیا بوده، اسمها رو بگو، نگفت، گفتن یا اعدام یا باید داری لعنت کنی. ایشون هم یه همچی شیرین کاری کرد. امام حسین چشمش پر اشک شد، نتونست خودشو نگه داره، اشکا جاری شد، این آیه رو خون، فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر. یعنی یه عده از مؤمنین به وحدشون وفا کردن و ملاقات کردن، ما هم در انتظار یه همچی سرنوشتی هستیم. و اما مسلم، پس چی شد؟ هانی پیرمرد 90 ساله تو محله بوستان فروشا، عبدالله یقتر باز یه پیرمرد دیگه، قیس ابن مسهر یه نفر دیگه، اینها کسانی، یعنی چهره های محبوبی که روبرو مردم شهید می شدن و خلاصه مردم حسابی زهره چشم گرفتن، زهره شون رفت. به یه وقتی بگوتن برید کربلا دفن یا نرخی میرد ارعاب. ما تا صدام زنده است خوب ارعاب رو میتونیم معنا کنیم، یعنی چه؟ اگر صدام امشب بگه بمبارو میکنیم واقعا هم میترسن، چون تنها چه دیگه برای عمل میکنه؟ صدام خوب برای عمل میکنه، راست میگه، میگن یه چیزی تارال که گفت بیا خونه ما این پنیر هست، فقط که میگن نون پنیر میبرن پلو میدن، این هم گفت از این طوله واسی راستید واقعا نونه پنیره نشست و خورد و هیچی نگفت، درخونه وسط قضا خوردن، درخونه رو میزدن، صغیری بود، گفت ندارم برو، دو مرتبه دارده، گفت آقا بده دار رضا خدا، گفت بابا ندارم برو، گفت بده دار رضا خدا، گفت میام میزنه، تا گفت میام میزنه مثل درخونه، مهمونه گفت صغیر برو، این حرفاش راسته، به من گفت نونه پنیر، نونه پنیر دار، یعنی تا صدام زنده است ما باید خوب مسئله ابن زیاد اون چطور میشه یه شهر رو گرفت، شیعه ها رو تبعید کرد، شیعه ها رو اعدام کرد، شیعه ها رو فراری داد، یه عده افراد 90 ساله ریسفید یاردار محبوب را تو بازار گوسفند فروشا با اون ذلت و تحقیر شهید کرد. میشه یه مرتبه یه شهر رو ایتو تا صدام زنده ای حرفا مسلم یارم بکشه میشه. خب مسلم تو خونه نشسته بود، یه مرتبه دید که صدای اسب میاد، فوری پا شد آمد بیرون، گفت نریزن تو خونه، خواهی زن خانومی که دعوت کرد از من توعه، این زن با شرافت، هیچ کس به مسلم را نداد جز این زن، حالا بریزن تو خونه. زن این زن میترسه، پا شد رفت تو کوچه. 35 نفر از طرفدارای ابن زیاد به هلاکت رسون، یک نفره 35 نفر کش. اما ابن زیاد چی؟ نمیدونم خبر دادن اما حسین و عاشورا کشتن، ابن زیاد هم روز عاشورا کشتن. منتها ابن زیاد لباس زنونه پوشیده بود داشت فرار میکرد. خیلی فرق است بین مسلم، مسلم وقتی رفتن بگیرنش باز در آستانه مرگ 35 نفر کش و با مردانگی شهید شد، ولی اون لباس زنونه پوشیده بعد رفت توی خونه قایم شد. صاحب خونه گفت بابا دنبال دن بگیرنه، گفت بابا هر چی میخوای بدیدم، من هر چی میخوای قایم میکن. گفت خیلی حالا باش کنیم چی میشه. مردم فهمیدن که رفته توی خونه، صاحب خونه که رفت نماز خونه تو مسجد گرفتن کشتنه، گفتن چرا ابن زیاد تو خونه قایم کردی. حالا مسلم وارد دربار شد، سلام نکرد، چند تا جمله گفت، ابن زیاد مسلم جواب داد. یه مرتبه ابن زیاد چون که فحش دادن، فحش که داد ابن زیاد دیگه دید فحش نمیتونه بده این زبان، چون اگر فحش میدن شما فحش میده، حرف منطقی منطقی بدی به فحش رسیدن. مسلم گفت سبحان الله، اگر به مرتبه فحش رسید من دیگه حرف نمیدونم. زمن دهن مسلم دندونه شکسته شد، لبش پاره شد، رفت آب بخوره، دو سه مرتبه رفت آب بخوره. حالا یه مرتبه مسلم گفت آب، یه نفر گفت من آب نمیدم. حالا اینجا رو بعد نیست یاد بگیرید، نکته لطیفیه، دقیق زیادی توجه کنید، زیادی زیادی. مسلم رو گرفتن دندونش رو شکستن، گفتن آب، یه نفر گفت آب نمیدم. بعد میدونید چی بود؟ این آقای که گفت آب نمیدم باباش یه جای پستی داشت، مسئول مملکتی بود، ولی به خاطر خیانتاش امیرالمومنین عزلش کرده بود. ایشون ناراحت بود که چرا علی بابامو از پست انداخت، حالا که علی بابامو از پست انداخت منم به تو آف نمیدم. انتقام ببینید چی شد، انتقام کجا انتقام گرفت. بالاخره یه نفر دیگه آب آورد، ولی طرف آب بخوره لب خونی بود نتونست بخوره، برگردوند و تشنه سر مقدسشو از بدن جدا کردن. اما وسیجه، وسیجتشو در این یک دقیقه میگم، سه تا وسیجت، چه وسیجت اولشو میگم. یک، گفت من 700 درهم بدهکارم، من از این 700 درهم بدهکارم چند تا درس اینجا نوشتم. یک، از مردم ناراحتم ولی حق مردم باد داد، یه درس. 18000 نفر مردم کوفه با من بیعت کردن، همه تو دادن. مردم کوفه نامردن، اما نامردن، 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 اما اگر عزت طلب دارن پول نامرد به نامرد بگید، نگوی نامرد میخورم. مسلم نامردی دید، بدی گفت حالا که نامردی دیدم، اما چون بده سارم حق مردم رو بدید، یا تو طرف نامرد بشه. دوم، مسلم بیت المال خیلی پلوش بود، ولی برای زندگی شخصیش 700 درهم قرض کرد. این معناش اینه که گاهی وقتا آدم ماشین زیاد در اختیارشه، اما اگر یه وقت به خانمش میخواد بره تفریح با ماشین دولتی نره. بیت المال دارم، چون نماینده امام حسین بود، خیلی پول وجوهات بهش داده بودن، ولی استفاده در زندگی خودش 700 درهم قرض کرد. مسئله دیگه، بدهکاری من داده بشه تا در قیامت گرفتار نباشم. مثل مال مردم، شهید خدا همه گناهانشو میبخشه، اما اگر این شهید بدهکار باشه خدا نمیبخشدش. مال مردم خون شهیدم جبران نمیکنه. و مال مردم چیه؟ ماشین اتوبوس مال مردمه، سوار میشی تیغ میکشی، اسفالت گرمو با این ماشین میری، مال مردمه. ایشی رو بی خود با میکنی نمبندی، اگر یه جایی که باز نروی برویم، مال مردم یعنی مال دولت، مال مردم چه مال جامعه باشه، چه مال حکومت باشه، چه مال فرد باشه.
شما اگر لباس منو بدزدی من لباس شما رو بدزدم، من اگر لباس شما رو دزدیدم دزدی فرد از فرده، اما اگر از بیت المال چیزی بردارن دزدی فرد از امته. مواظب باشیم یه خود حق الناس رو دقت کنیم، چون گاهی وقتی که جرونی پیش میاد آدم فکریه چه کنه، میگه میدونی خیلی جرونیه نمیشه این کارا رو کرد، جرونی باشه ولی در این حال ما اگر فشار جرونی رو مومن باید زندگی رو بریم رو دو رقم میخوردیم میده جرون شد یه رقم بخوریم، دو بار میده میخوردیم جرون شد یه بار بخوریم، جرون تار شد یه درمی بخوریم، به خودمون فشار بریم اما جهنم رو برای خودمون نخریم. اگر خدا بدونه که ما تقوا داریم باران رحمتش نازل میکنه، انما علی اصره یسره، اما اگر ببینه تا یه خود گرون شد ما رو زدیم به بیدینی میگه خیلی خوب پس هی بدتر میشه، فلما زاهو از آغلا. اگر یه وقت دیدید ام داره بین فشار گرونی یا بیدینی به خودتون فشار بیارید، سعی کنید تقواتون پاره نشه. اون شاعر میگوید امام حسین بدن سوراخ سوراخ شد اما نتونستن در عزتش سوراخ، در کمالش دین و غیرت دینی امام حسین پاره نشد، ولی بدنش پاره پاره شد. بدن حسین پاره پاره شد، عزت و غیرتش نزداش لطمه ببینه. به هر حال چون گاهی وقتا یه مسائلی پیش میاد که انسان در یه شرایطی قرار میگیره که خب حالا تو دارالاماره وقتی میخوان بکشنش میگه میخوان وصیت کنم هیچ که حاضر نگوش بده، به عمر سعد خواهش میکنم بیا گوش بده. اه ناز عمر سعد کشید، بله فرمانده کربلا، ناز عمر سعد کشید، منت عمر کشید، بری برای حفظ حقوق مردم گفت هفتاد درهم بده کارم، تو خواهش میکنم هفتاد درهم از فلانی بگیر فلانی بده. یعنی تملق همه جا بده اما برای حفظ حقوق مردم تملق از عمر سعد هم اینا همش نکات است. نگفت گور پدرشون حالش اینها بیعت شکستن من هفتاد درهم بخورم، پول بیت المال داشت مصرف نکرد، ناز عمر سعد کشید که حفظ حقوق مردم بکنه از من. بله بسیار خوب، وقت اشاره میکنن کمه، ولی والعاقبت اهل تقوا 1340 سال از ماجرای مسلم کشید گذشت، ابن زیاد عاشورا کشته شد، اصحاب امام حسین هم عاشورا کشته شدن، یکی بعد از 1300 سال با عزت، یکی همون زمان خودش با ذلت با این چه لباس غیر خودش رو پوشید. این معنای بل عاقبت اهل تقوا. خدایا همین تو کهانی گفت من مسلم مهمانم، من مهمان تبیین دادم و مردم رو وفا میکنم، ما را نسبت به اسلام مسلمانان با وفا قرار بده. خدایا عده کوفه بیعت کردن بیعتش رو شکستن، ما را بیعت شکن قرار نده. امام حسین بدن سوراخ سوراخ شد، عزتش لطمه ندید. خدای هر رقم فشار رو ما میاد تقوا و عزت ما را لطمه دار قرار نده. ایمان کامل، بدن سالم، عقل قوی، رزق حلال، علم مفید، به همه ما مرحمت بفرما. رهبر ما، امت ما، ناموس و نسل ما، مرز و کشور ما حفظ بفرما. توطئه ها خونسا، دست های خائن قصد بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.